أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
از دعای عرفه را میخوانیم به آخر که میرسد، از که از در سید شهده صلوات الله علیه اون دعا را خوند به آخر که رسید، زیاد گریه کرد. و از اون روایت اینطور است که اونقدر گریه کرد که مانند ناودان از چشمهای مبارک اون حضرت عشق جاری بود. کسانی هم بودن در اطرافش، اونا هم گریه میکردن و با صدای بلند گفت: یا اسمع السامعین یا افسر الناظرین. چند جمله را بعد از اینکه طولانی گریه کرد موجود در آخر دعا با صدای بلند جمله های گفت که اینجور شروع میشود: یا اسمع السامعین. صدای بلند اونجا در این قسمت آخر که بعد از گریه اینجور و اینچنین گریه و با اون صدای بلند حضرت از خدا خواسته است، اینجور این است می فرماید که دعا می گوید که: و اسألک اللهم حاجتی التی این اعطیتنی ها لم یضرنی ما منعتنی ها و این منعتنی ها لم ینفعنی ما اعطیتنی اسألک فتاک رغبتی من النار. و این مقدمه که گفتم خوب به دست کنید، بعدا می روید در دعا می بینید ما اون جیری و با اون صدای بلند که از خدا می خواهد صورت و چشم اینها را رو به آسمان کرد و گریه می کرد و صدای بلند: یا اسمع السامعین و اسألک اللهم. برای چند جمله می گفت که: و اسألک اللهم حاجتی التی این اعطیتنی ها لم یضرنی ما منعتنی. خدایا من حاجتی دارم از تو می خواهم. و اسألک اللهم حاجتی التی اون حاجتم را از تو می خواهم که اگر اون حاجت را به من بدهی عنایت کنی هرچی دیگه نداده مهم نیست. حالا من اینجور معنی میکنم به من ضرر نمیرساند اگر اون را این عطای تنی ها اگر اون را به من عطا کردی لم یضرنی ما منعتنی دیگه هرچی هم ندهی محروم کنی از هرچی اون مهم نیست من ضرر نمیرساند. و این منعتنی ها و اگر اون حاجتم را به من ندهی لم ینفعنی ما اعطیتنی دیگه هرچی به من بدی به درد من نمیخورد نفعم به نفعم نخواهد بود به من نفعی نخواهد رساند اگر اون را ندهی هرچی هم بدهی. خب حاجت چیه؟ از الو کفکا که رغبتی من النار حاجتم این است که مرا از آتش نجات بده. بذرخ میکنم این دعا با این خط یک حاجتی دارم اگر بدهی هرچه هم ندهی ندادی اگر ندهی هرچه بدهی به دردم نخواهد خود اسألو که فکاها که رغبتی مرن نار. این زیاد چشم گیر این جمله. این دعاها را باید همیشه صحبت شده است باید اوش دقت کرد. یک حاجت دارم اگر بدهی هر چه ندهی مهم نیست اگر ندهی هر چه بدهی به درزم نخواهد خود اسألو که فکاک رغبتی من النار. این رد مهم است مسئله ما چرا نمی فهم. خب من در این ارتباط البته خیلی حرفا در این مقام گفته ایم یک مسئله را به شما هم تذکر بدم و هم توضیح بدم و هم تأکید بکنم در خصوص اون مسئله. یک باب این است که ما الان وضع خودمون را حساب بکنیم که ما اصلا از اهل آتشیم بر اساس موازین یا نه. حالا این یک باب دیگه است. زیاد در این باب صحبت کرد. یک باب هم این است که خوب درک بکنید انشاءالله اون چی که مقصود است اگر به دست آمد ایدی خواهد بود. یک باب هم این است که ما الان رو حساب نکنیم که ما بر اساس موازین از اهل آتش هستیم یا نیستیم. فرض هم بکنیم که در صراط مستقیم توفیقی داریم احتمال نجات زیاد است. اینجور فرض بکنیم مسئله دیگری هم هست که باید از اون بیشتر و زیاد ترسید. قبلا در خلال صحبت ها من به صورت همین گذری گفتم، ولی امروز می پردازم به این مسئله در حدی که به اذن الله، در حدی که فرصت هست. باب دیگر این است که ما فرض میکنیم الان از اهل آتش نیستیم و در صراط مستقیم هستیم. حالا فرض میکنیم خوف دیگری همه را تهدید میکند بدون استثناء. برای این خوف دیگر چه باید کرد؟ و اون تشکیک شیطان هست. گفتم گذری، گفتم ولی من امروز به این مسئله میپردازم بسم الله. تشکیک شیطان است بدون استثناء همه را به هنگام مرگ. اون وقتی که هیچ کس نمیفهمد چه گذشت، خود اون کسی که میمیرد میفهمد، اما دیگه دیگران، من و شما، کسانی که در فرزن نزد اون میت باشن، نمیتوانن چیزی بفهمند. این باب دیگه روی همه بسته است، چیزی بفهمند چه گذشت. تشکیک شیطان بدون استثناء دارد در اون وقت نسبت به همه. این تشکیش همه را تهدید میکنه. یعنی مضمون روایت این است که ما من احد، کسی نیست. حالا روایت را بعدا ممکنه پیدا بکنن بخوانه، کسی نیست که احدی نیست که این تشکیش را شیطان به وسیله جنودش موقع مرگ برای او پیش نیاورد. یعنی موقع مرگ شیطان با جنودش به سراغش نرود، با جنودش، و او را به تشکیک، به شک نیندازد. به موقع مرگ خطر تشکیکی از شیطان و جنود شیطان بدون استثناء متوجه هم است. به فرض ما الان، به فرض روش ما منطبق با موازین در حدی که از ما برمی آید مثلا باشد، مثلا میگیم نیستم باشه، و بگیم که الان دیگه ما زیاد احتمال است که جهنمی نباشه، این خوف دیگر به میان میاد که تشکیکی در بین هست که در مرحله بسیار خطرناک. روایت از معصوم سلام الله علیه هست که می فرماید، جملش اینطور: خوفی، ترسی بزرگتر از مرگ نیست. آسان اینها حساب نکنید، دقت میکنید. گاهی حرفا گفته میشه و زیاد کنه قضایا، بعضی ها نمیرسن حرفای میزنند. گفتم هم هرچی میگذرد یه کسی جزونه که میمیرد نمیفهمد، راه هم نیست کسی بفهمد، مجازم نیست این در سنت خلقت، سنن الهی، که کسی اون وقت بفهمد چی میگذرد. روایت هست که ترسی بالاتر از مرگ نیست، خوفی بالاتر از خوف مرگ نیست، از مرگ نیست. اون وقت شیطان همتی مصروف می کند بدون استثناء به همه که به شک بیندازد. حالا چه زمینه ایست؟ اصلا مرگ چیه؟ انسان مادام که ندیده نمی فهمد. یک بار مرگ پیش میاد در اینجا، حالا یک بار دیگر هم در برزخ. اونی که در اینجا میاد صحبت در آن است، و انسان مادام که ندیده، فقط همین از این منابع وحی و از رسول الله و از قرآن و رسول الله و از ائمه باید چیزا یاد گرفت. ما محجوبیم. نه، انسان دیدت بفهمد چطوره، و یک بار میبیند و دیگه وقتی میبیند که دیگه کار از کار گذاشت. تشکیک شیطان، من در این تشکیک شیطان امروز به شما میخوام توضیح بدم، منتها این توضیح هم را با یک مقدمه در باب خود اصل وسوسه شیطان شروع میکنم. حالا بعدن روایت را میخوانم که چجور به سراغ میاد، ولی با یک مقدمه در خصوص کار شیطان پیش میام. البته قبلا هم گفتم، مکرر صحبت شده است که بحثی مفسود با استفاده از آیات قرآن و اشارات و رموز آیات و نکات روایات و اینها در خصوص شیطان داشته باشیم هنوز تا حالا موفق نشد. به خودش بحث طولانی مفسود میخواد، عمیق، از کسی که میفهمد برای کسان که میفهمد. از کنم که شیطان چیست؟ یه بابیست. وسوسه‌اش چگونه؟ اصلا یه باب بسیار دقیقیست. همه ابعاد موضوعات مربوط به شیطان بسیار دقیق است. اون سادگی نیست که ما فکر کردیم. وسوسه شیطان رو توجه بکنید که یکی از خواص یا خصوصیات خطرناک وسوسه آن موجود که اسم شیطان است، همون ابلیس و جنود دارد، یکی از خصوصیات وسوسه و اغوا شیطان این است به طور کلی انسان خودش را میبیند، شیطانی در وجود خودش احساس نمی کند مگر کسی از صاحبان تقوا باشد، بر اساس موازین هوشیار باشد و بفهمد. حالا توضیحاتش بعدا میاد. دقت کنید، اصل قضیه این است که شیطان در این حال که راه و نفوذ و وسوسه‌اش به همه جز مخلصین باز است، وسوسه‌اش یعنی اون ارضاعاتی که میکند، املاعاتی که میکند، از اون که انجام میدهد به نام وسوسه تعبیر میکنیم، این به این شکل است که انسان از خودش میبیند همه را، شعور ندارد که این خودش نیست و در ورا شیطانی هست. به تفکر این خاصیت امرینه. من برای این به اصطلاح مطلب که اساس است و این زیاد به درد ما خواهد خورد، در اون تذکری که در باب تشکیک الان میخواهیم عرض میکنیم، در اونجا زیاد به درد ما همین نکته چون خواهد خورد، فرضا من در اینجا به آیاتی اشاره میکنم و شما هم بفهمید. مسئله این است که کاری که شیطان انجام میدهد در مرحله اول به طور کلی اینطور نیست که انسان بداند از شیطان است. خاصیت کلی و عمومی و اولی، یعنی اصل اول در وسوسه شیطان این است که انسان آنچه که از شیطان میشود را از چه ببیند؟ از خود ببیند. این بسیار خطرناک است و این از خاصیت قضیه. نسبت در آیات قرآن معنا را به ما میرساند با یه مقدار تدبر. البته من چند مورد از آیات را میگم و با شما تدبر میکنیم تا به این نتیجه برسیم که آنچه که از شیطان است ما از خود میبینیم. اونتا گفتم با دقت و تدبر از آیات برداشت میکنیم. مثلا البته از باب مثال، مثلا در سوره بقره در آیه 268 اینجور میخوانیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا کنه در همین جا که الان از شیطان صحبت میکنیم شیطان مسلط من نباشه. از شیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفرتا منه و فضلا و الله واسع علیم. 268 از سوره بقره. آیه در چه بابی؟ آیه در باب انفاق است، در ذیل آیات انفاق است، اونجا که دستور میدهد مؤمنین که انفاق بکنید، به مستضعفین و محرومین بدهید از اموالتون، به اونها کمک بکنید، انفاق بکنید. بعد خصوصیاتی هم در باب انفاق دستور میفرماید که چجور انفاق بکنید، از چیزها خوب انفاق بکنید، چه بکنید، نه از اون که خودتون خوشتون نمیاد الی آخر. اینها را که دستورات میدهد، در اینجا یک نکته در ذیل آیات انفاق برای تکمیل این دستور به این نکته اشاره می‌فرماید: مواظبت بکنید. ما که به شما میگیم انفاق بکنید که اساس در عبودیت و نجات انسان است، مواظبت بکنید. شیطان میاد به شما وقتی کار انفاق بکنید وعده فقر میده، میترسان از نادار بودن، نده خودت میمانی، چی میشود الی آخر. اینجور وسوسه ها را شیطان در باطن شما برا خواهد انداخت. مواظبت میکنید که از شیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان در این بین شما را فقر را به شما وعده خواهد داد. صحبت شد فلان مثلا خانواده فلان شخص مستضعف است، خواستید مثلا به فکرتون بیاد که منم چیزی بدم، چی بدم الی آخر. فورا میبینی که شیطان بیاد به تو میگه که نده خودت میمانه، چی میشه و الی آخر. شیطان به شما وعده فقر میدهد و شما را به کار بد امر میکند. کار بد همون ترک انفاق. البته اینجا یادتون باشد که ترک انفاق را با فحشا یاد کرده است. دقت میکنید؟ ترک انفاق. بعد میفرماید والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. شما به وعده خدا گوش بدهید، نگاه بکنید، خدا به شما در برابر انفاق مغفرت وعده میدهد و فضل و احسان چند برابر عوضش را به شما میرساند. والله واسع علیم. خب حالا من به صورت سوال مطرح میکنم. حالا این ممکنه برای من شما پیش آمده باشد، نیامده باشد، فهمیدیم خیلی چیز از یکیه. قومت انسان میخواد چیزی به فقیر بدهد، مخصوصا چیزی متناوب بدهد، این وعده فقر و ترس از اینکه خودم میمانم و چی میشود بچه ها میماند و الی آخر، این ترس انسان در باطن خودش مییابد. من از شما سوال میکنم، یا شده برای شما، نشده باشدم که هم نشده، ولی خب شده حتما، نمیشود این نشده باشد مکرر در مکرر. اون وقت که شما مثلا میخواد چیزی به صحبت میشود از فلان خانواده، از فلان مستضعف و فقیر و محتاج، وقتی که میخواد چیزی بدید، این ترس را که خودم میمانم چی، شما غیر از خودتون چیزی میجابد، خودتون هستید یا نه؟ اینید بزید یا خودتون هستید، خودتون میبینید که فکر میکنید نادار میشوید، دستتون خالی میشود، خودتون معتب، این خود شما فکر میکنید. از اینای ما به وضوح برداشت میکنیم که وسوسه شیطان دقیقاً به صورتی که ما از خودمون میبینیم، کاملا انسان خودش میبیند که فکر میکنه فقیر میشود، میمانم معطل میشوم، چی خواهم لازم خواهم داشت، بچه هم چی لازم خواهد داشت. این فکرها را و ترس از فقر اینها را ما خودمون داریم، اما این خود ما نیستیم. البته خود ما هم هستیم، رمزی هم که در این بینت اینه که اصلش از شیطان است و اون خودی که این حرفها را به خود ما میزند هم از چیه؟ از جنود شیطانه. به رفت میکنه از جنود شیطانه. خود ما که به خود ما میگوید، آن خود که بر این خود میگوید و اغوا میکند، نده فقیر میشوی، خودت میمانی، بچه هات میماند، اونی که این فکر را انسان، اون خودی که این را میگه، اون خودیست که از جنود شیطان. ولی وسوسه اصلش از شیطان است، کسی نمیداند. و اینجور از قضیه وسوسه شیطان و خاصیت وسوسه. خب آیه دیگر، این از این گذشتیم، یا شاهد بودم، 21 سوره نور، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء و المنکر. مؤمنین از تابع شیطان نشوید، تبعیت از خطوه های شیطانی نکنید. بدانید کسی که بخواهد دنبال شیطان و قدم های شیطان را بگیرد به دنبال او بیفتد، بدانید شیطان چه کار است، چه کار میکنه، کارش با شما چیه. فانه یأمرکم بالفحشاء و المنکر، شیطان شما را به هر کار بدی امر خواهد کرد. خب راه بد در پیش نگیرید، دنبال شیطان را در پیش نگیرید که او شما را به چه چیز وادار خواهد کرد، به فحشاء و منکر. خب من و شما به اندازه خودمون راه بد را در پیش گرفته ایم، از خارج از اندازه مون هم در پیش گرفته ایم، اصلا اندازه نداریم ما که خطا بکنیم. وجودمون خطا بود، خارج از این اندازه خطاها کردیم. خب کردیم، خلاصه این راه را من و شما کم و بیش رفتیم، حالا کمش نباشد بیشش رو رفتیم، دنبال شیطان را گرفتیم. هر کدام از ما که اینجا نشستیم این کاره بوده ایم، یعنی راه شیطان و گناه را و منکر را و چیزی را که خدا نهی فرموده است را در پیش گرفتیم. شما یک عمر این کار را کردید، منم یک عمر. همیشه شما چی دیدید؟ چی را دیدید؟ نگفتید؟ این شما احساس کردید کسی در باطن شما هست میگه که برو مثلا این کار را بکن، به این نامحرم نگاه بکن، این دروغ را بگو، این غیبت را بکن، این اذیت را بکن. کسی را یافتید یا خودتون بوده اید؟ بله؟ کسی یافتید که یه امرکم باشد به شما امر بکنه این کار را بکن؟ احساس کردید؟ نه خیر، اما خودتون بوده اید و خودتون و سلام. اما صاف قرآن میگوید هر جا کار بدی کردید در عمرتون که بیشمارد، در پشت هر کار بدی امر از که بوده؟ از شیطان بوده، ولی ما نیافتیم. خاصیت وسوسه شیطانی نه، از خود میبینید. اینم دو خوب دقت کنید. خب یک مورد دیگرم بگم، یک مورد اگر مناسب بود مورد دیگر. خب کسانی میبینید که به راه الان هم که زیاد است، از این کسان روز به روز زیادتر میشود و از مقاصد ربوبی است. آیه 25 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم اینجور است، از این کسان الان هم زیاده. فلان اول آیه رو بخوانم، آیه اینطور است: این الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم و املا لهم. اونهایی که ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى، اونا که راه دفترشون واضح شده، حقیقت معلوم شده، بعد از روشن شدن حقیقت و راه هدایت و راه صحیح بر میگردند از راه که مصادقش الان چیه؟ زیاد است. بعد از اینکه اول در طریق هدایت بودن چی میکنند؟ بر میگردند طریق کفر و الهاد و نهار هم میگه الان همیشه بوده، الان زیاده. کسی میگه که دیروز مؤمن بود، الان همه عقایدش را چی کرد؟ از دست داد. اینا که من بعد ما تبین لهم الهدى بعدن مرتد میشوند، میفرماید که از شیطان و صبر لهم. خب اینا میان فکر میکنند حالا کتاب میخوانند، از این مثلا فلان شخص یه مطلبی میشنوند، از فلان رادیو مطلبی میشنوند، افکاری در باطنشون به ترتیب به راه میفتد و نتیجه میگیرن که معاذ الله نه خدایی هست، نه پیغمبری هست، نه معادی هست، نه بهشتی، نه جهنم، اینها رو آخوندها درست کردن و امثال این مزخرفات و از این افکار. خب این فکرها از چیست؟ به حساب آیه از شیطان. یکی اونا که بعدن مرتد میشوند از شیطان سول لهم و املا لهم، اونی که در باطنشون میگذرد که اینها را به کفر و انحراف میکشد، این اثرش از چی؟ از شیطان. از سول لهم، اون افکار باطل را در نظر اونها زینت میدهد، اینجور مقدمه چینی میکند، خیلی به دلش میچسبد، بله اون آقا اینجور گفت، اون کتاب اینجور نوشت، این مسئله اینطور است، اینجور سیر میکند، پیش میره و نتیجه میگیرد که نه همش باطل است و چیزی نیست، نه خبری هست. الى آخر میگه این افکار و این به اصطلاح چیزی که در ذهن این آقا میگذرد یا این خانم میگذرد، این از چیز؟ از شیطان. و تصویر شیطان، املای شیطان است، مدد شیطان است، از شیطان است. اما دقیقا اینجور شخصها در باطن غیر از خودشون چیزی میگذرد، یا دیگه خودش میبیند من فکر کردم، کتاب خوندم، مطالعه کردم، تحقیق کردم. اگر خواست کسی را منحرف کند، خودش شروع میکند آنچه در باطنش از افکار و صورا و کبرا و نتیجه گیری ها گذشته است، اونها را بیانم میکند تا کسی دیگر را هم به اون راه که در پیش گرفته است هدایت کند، که راه ضلالت است. فکر خودش است، اما از چی؟ از شیطان. مخصوصا جمله املا لهم یادتون نره، از شیطان و سرور لهم. شیطان تسلیم کرده است این فکرها را به ذهن اونها آورده است که نتیجه اش ارتداد بشود و شیطان املا کرده است اونها. اگر املا منظور همون املا باشد، دقت میکنید، اگر هم املا به معنی امداد باشد، مدد رسندان، فرقی نمیکنه. این آقا خودش را، اون خانم خودش را میبیند، ولی از شیطان است در پشت پرده.